بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما جلسه 99 از تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در خدمت شما دوستان هستیم در 30 آبان 1402، و البته در خدمت دوستانی که سالهاست این بحث رو پیگیری میکنن. من طبق رسم همیشگی که اول کلاس ما روایتی رو عرض میکنیم و شرح میدیم، با توجه به موضوع بحث من دو روایت در فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو عرض میکنم کوتاه، و ادامه بحث جلسه گذشته رو، جلسه 97 رو، در معرفی آثاری در حوزه سقیفه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و موضوع فدک عرض میکنم، کتابهای عربی و کتابهای فارسی. یک روایتی هست در کتاب ترتیب الامال الخمیسیه، امالی خمیسیه شجری جرجانی، که ایشون متوفای 499، یعنی در آخر قرن 5 ایشون از دنیا رفته، با یک سلسله سندی از افرادی که به امام صادق علیه السلام میرسن و از حضرت صادق علیه السلام به اجداد طاهرینشون، که در فضائل امیرالمؤمنین این حدیث که حدثنی جعفر صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام برای من حدیث نقل کرد که حدثنی ابی محمد ابن علی الباقر علیه السلام حدثنی ابی علی ابن الحسین علیه السلام عن ابیه الحسین الشهید علیه السلام عن ابیه علی ابن ابی طالب علیه السلام قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، که امیر المؤمنین فرمودن من از پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه شنیدم که فرمودن لو ان عابدن عبد الله عز و جل 7000 سنه، لو ان عابدا عبد الله عز وجل 7000 سنه، اگر یک عابدی خدای متعال را 7000 سال عبادت کنه، یعنی خدا به او عمر بده که 7000 سال خدا را عبادت کنه، بله اگر عابدی خدا را 7000 سال عبادت کنه و هو عمر دنیا، یعنی به اندازه یه دنیایی، یه دهری خلاصه عمر کنه، که این عمر اون کمی نیست 7000 سال، ثم اتى الله عز وجل، بعد بیاد در محضر خدای متعال بیسته، یبغض علی ابن ابی طالب، در حالی که بغض علی ابن ابی طالب رو در دل داره، جاحدا لحقه، حق او رو انکار میکنه، ناکثا لولایته، پیمان ولایت او رو که خدای متعال بر بندگان خودش قرار داده بود نقض کرده باشه، لأتعس الله جده و جدع انفه. این اتعس جده یه تعبیری است که یعنی خدا او رو بیچاره میکنه، خدا او رو بدبختش میکنه، و جدع انفه، خدا بینی او رو میبره، بینی او رو میبره یا او رو بیچاره میکنه، یعنی او رو گرفتار عذاب میکنه، تمام این عبادات رو از او نمیپذیره، چون این عبادت باید با یک صبغه ای آمیخته میشد، با یک مهر قبولی باید به درجه قبول میرسید، که اون عبارت بود از ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. روایت دیگری که من امروز خدمت شما عرض میکنم از کشف الغمه مرحوم علی ابن عیسای اربلیه، کشف الغمه فی معرفت الائمه جلد 1 صفحه 472، که مرحوم علی ابن عیسای اربلی، حالا داخل پرانتز عرض بکنم، اون روایت قبلی از امال الخمیسیه، ترتیب الامال الخمیسیه از شجری جرجانی در جلد 1 صفحه 175 بود، 175 و 176 روایت که عرض کردم. روایت بعدی از کشف الغمه هست، جلد 1 صفحه 472، از ابن عباس نقل شده این روایت. مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار الجامعه لدرر اخبار، با هم میگید ازدام نکنید، الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار،
بحار الانوار، دریاهایی از نور که الجامع لدرره که جمع کننده هست، درهایی از اخبار ائمه اطهار را از علامه محمد باقر مجلسی، پسر علامه محمد تقی مجلسی. به اینا میگن مجلسیین. اگر خواستید مثلا مؤسسه اسلامی نور، یعنی مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور، که به عنوان دانشجوی علوم انسانی به شما توصیه میکنم با این آثار سر و کار داشته باشید، برید نرم افزاراشو ببینید، بشناسید. سایت داره، نرم افزاراش عرضه شده، هارد نور هست، هاردتون رو میرید، نرم افزارو میریزن توش، 105 عنوان رو میریزن، حدود 300 خورده یا 400 تا نرم افزار الان بیرون اومده در حوزه های مختلف علوم اسلامی. که حالا چون شما سر و کار دارید در ادامه تحصیلاتتون و عزیزانی که میشنون، من توصیه میکنم به محققین و پژوهشگران علوم انسانی و اسلامی که بعید هست کسی، واقعا من بعید میدونم اگر کسی محقق باشه، پژوهشگر باشه در علوم انسانی و اسلامی و آشنا نباشه با آثار مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. من فهرست بعضی از نرم افزارا رو براتون میگم. مثلا ببینید مجموعه آثار شهید مطهری، این یه نرم افزار، همه اینا متن کتاب هست، معرفی نویسنده هست، قابلیت جستجو هست، قابلیت کپی هست و عرض کنم خدمت شما که جستجوی ساده، جستجوی پیشرفته، پیوند با کتب لغت، پیوند با آیات قرآن. نرم افزار واقعا زحمت کشیدن. آثار استاد شهید مطهری، نرم افزار اسناد شیخ صدوق، نرم افزار اسلام و وهابیت، تاریخ ایران اسلامی دو، تراس که جامعه منابع فرهنگ و ادبه، وقتی میگیم تراس، کتب نرم افزار تراجم و کتاب شناسی، جامعه اصول فقه، این جزء اصلی است، بعضیاش یه مقدار فرعی تر حساب میشه، این جزء اصلی است، جامع الاحادیث 3.5، نسخه 3.5 جزء خیلی اصلی است، جامعه تفاسیر نور 3 جزء اصلی است، یعنی تمام تفاسیر شیعه اهل سنت، متنشون، ترجمهشون، تفاسیر غیر فارسی و غیر عربی، ترجمه های قرآن کریم، هر موضوعی که شما و کتب مرتبط با تفسیر، جامعه فقه اهل بیت که کتابخانه تخصصی فقه هست، جغرافیای جهان اسلام، حدیث ولایت که مجموعه در واقع رهنمودهای مقام معظم رهبری هست به نوع دسته‌بندی شده، دانشنامه اخلاق اسلامی، دانشنامه تاریخ تشیع، هر کدوم از اینا رو الان من میتونم باز کنم بهتون بگم هر کدوم چند عنوان کتاب داره، حاوی چه منابعی، دانشنامه حافظ، دانشنامه حج، کتب مرتبط با حج، چه فقهی، چه آداب، چه دانشنامه علوم قرآن، دانشنامه علوی، دانشنامه علوی یعنی آنچه مربوط است به نهج البلاغه، تمام ترجمه های نهج البلاغه، ترجمه های انصاریان، ترجمه های شیروانی، ترجمه های شهیدی، ترجمه های دشتی، ترجمه های شریعت، ترجمه های ارسام خدمت شما مکارم شیرازی، همینجور تمام شروح نهج البلاغه، شرح ابن ابی الحدید معتزلی، شرح ابن میسم، شرح منهاج البرایع مرحوم خویی، شرح ارسام خدمت شما که بگید پیام امام آقای مکارم شیرازی و کتب مرتبط با نهج البلاغه، مستدرکات نهج البلاغه و انواع اقسام پژوهش‌های راجع به نهج البلاغه، دانشنامه فضائل اهل بیت یعنی کتبی که مرتبط با حوزه فضائل است، دانشنامه نبوی، آثاری که مرتبط با پیامبر اکرم، درایت النور که نرم افزار رجال هست، نرم افزار تخصصی کتب سمانی رجالی، معجم رجال الحدیث آقای خویی، آقا شما یه سند داری متخصص حدیث هم نیستی، خب ببین سند صحیحه، سند ضعیفه، تو نرم افزار نگاه می‌کنی، نظر نرم افزار رو میگیری، نظر نرم افزار نظر عالم پشتش، نه اینکه خود نرم افزار از خودش نظر بده، مثلا بگید این سند صحیح علایی، این سند ضعیفه، نظر مثلا آقای شبیری رو به شما میگه. درایت النور، درختواره فقه، درختواره کلام اسلامی، نرم افزار دروس حوزوی، نرم افزار رجال شیعه که فقط کتب رجال شیعه است، نرم افزار سیره معصومه، نرم افزار شاهنامه فردوسی، عرفان، فرهنگ اصطلاحات علوم، فرهنگ موضوعی تفسیر التبیان و المیزان، فرهنگ موضوعی کتاب ریاض المسائل، قاموس النور، قاموس کل کتب لغت برای لغت پژوهی، قواعد ادبیات عربی، کتابخانه احادیث تفسیری یعنی تفاسیر مأثور، تفاسیر اثری، تفسیر خبری، کتابخانه تخصصی امام رضا، کتابخانه فاضلین نراقی، کتابخانه جامع حج 3، کتابخانه حکمت اسلامی، کتابخانه کلام، مثنوی معنوی، مجموعه آثار ابن شهرآشوب، مجموعه آثار آل ایروانی، مجموعه آثار آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، مجموعه آثار حضرت امام، مجموعه آثار آیت الله بروجردی، مجموعه آثار ابو علی سینا، فارابی، خواجه نصیر، سید ابن طاووس، سید جعفر مرتضی العاملی، الصحیح المرتضی من سیرت المرتضی، کتاب الصحیح من سیرت الامام علی جلد 9 جلسه قبلیتون میاد آوردم سر کلاس دیگه کرسی هم جز منابع اصلی درس ماست. این تمام آثار علامه سید جعفر مرتضی، آثار سید رضی، علامه در واقع مرحوم صاحب عروه، صاحب عروه کیه؟ سید محمد کاظم طباطبایی، مجموع آثار سید مرتضی یعنی علم الهدا سید مرتضی برادر سید رضی، آثار شیخ بهایی، شیخ صدوق، شیخ تبرسی، شیخ طوسی، جناب صاحب جواهر، صاحب جواهر کیه؟ شیخ محمد حسن نجفی، آثار شیخ مفید، آثار ملا صدرا، علامه امینی، علامه هلی، علامه شرف الدین، علامه محمد جواد مغنیه، آثار علامه طباطبایی، آثار مجلسیین که من به این مناسبت این یادم افتاد که گفتم این توضیح رو شما بدم که کل آثار مجلسی پدر و مجلسی پسر، یعنی علامه محمد باقر مجلسی پسر، محمد تقی مجلسی پدر، روزت صاحب روزت المتقین، کل بهار الانوار هم داره. غیر از این اصلا یک نرم افزاری داریم به نام در واقع فرهنگ موضوعی بهار که مؤسسه نور کار کرده، آثار محدث جزائری، حالا اگر ویدیو پروژکتور بود میدیدیم، آثار شیخ راملی، محقق هلی، آثار شیخ محمد تقی شوشتری یعنی جناب محمد تقی توستری صاحب قاموس الرجال، آثار مرحوم مدرس زنوزی، مرحوم مقدس اردبیلی، آثار میر حامد حسین، آثار میرداماد، آثار میرزای قمی، معجم موضوعی بهار الانوار که عرض کردم، نرم افزار معجم موضوعی حکمت اشراق، عروت النور، معجم موضوعی کتب اربعه، معجم موضوعی منطق، نور الفقاهه، وسائل الشیعه، نرم افزار مقتل الحسین، تمام آثار با مرتبط با مقتل امام حسین، نرم افزار مهدویت، نجوم در اسلام و ایران، نور الانوار، نور الجنان، نور الحکمه، نور السیره، مثلا نور السیره تمام منابع تاریخ اسلامه، یعنی کتاب طبری، تاریخ طبری توش هست، البدایه و نهایه ابن کثیر هست، الکامل فی تاریخ ابن عسیر هست، خطیب بغدادی هست، ابن عساکر هست، تمام آثار تاریخی، نور السیره، نور الشریعه که موسوعة الفقه الجواهری است، نور الولایه، وصیت‌نامه امام خمینی، و اینا نرم افزاری است که شما هاردتو میدی، این نرم افزار برای شما میریزن، یه مبلغی از شما میگیرن اگه هارد داشته باشی خودت، بعد یه نرم افزار حدود 300، اینا که من گفتم 95 عنوان بود، من گفتم 313 عنوان دیگه هم در واقع هست که شما اگه بخوای تو این هارد برای شما میفرستن، یه سری از آثار اسلامی بسیاریشون ترجمه نداره و محقق و پژوهشگر معمولا از ترجمه استفاده نمی‌کنه، یعنی شما ان شاءالله در اثر ممارست با علوم، حالا چه در رشته خودتون که اونایی که رشتهشون الهیات و قرآن و حدیثن و فقهن، چه بالاخره کسی که اقتصاد می‌خونه بعد از 6 7 سال دیگه بعد متن انگلیسی مراجعه کنه دیگه، نه بعد ترجمه بخونه که، ولی دستتون میاد. اینا در خیلیش ترجمه نداره ولی بعضیش ترجمه داره، مثلا ما نرم افزار جامع الاحادیث داریم، اون کتاب‌های حدیثی که ترجمه شده، چه سریش ترجمه شده، اصول کافی ترجمه شده، نهج البلاغه چندین ترجمه داره، آثار شیخ صدوق خیلیش ترجمه شده، اونایی که ترجمه داره مثلا در یک نرم افزاری است به نام گنجینه روایات نور. ولی حالا من توصیه به شما میکنم به عنوان دانشجویان علوم انسانی، اگر هیچ کدوم از این نرم افزارا رو ندارین، جامع الاحادیث، جامع التفاسیر، این دوتا رو در واقع حتما داشته باشید، یعنی کتب حدیثی شیعه و کتب تفسیری. البته ما در میان اهل سنت هم یه فضای جدی داریم در نرم افزارها، یکی مکتبت شامله هست، یکی الجامع الکبیره و چند، یکی مکتبت الالفیه است، چندین نرم افزار خیلی خوب در آثار اهل سنت هست که اونام تقسیم بندی داره، آثار زیدیه، آثار اسماعیلیه، آثار شیعه، آثار اهل سنت، فرقه های مختلفش، مذاهب مختلفش. این از این بحث که ما اینو میخواستیم عرض بکنیم که اینجا بودیم برای اینکه بحث گم نشه در این وقتی که سپری شد. عرض کردم این روایتی که از کشف القمه مرحوم علی ابن عیسی اربلی ما میخواییم خدمت دوستان نقل بکنیم، ایشان از جناب ابن عباس نقل کرده از پیامبر اکرم. همین روایت رو جناب علامه مجلسی در بهار الانوار از طریق جناب عمار یاسر نقل کرده که من به قول معروف اینم به شما عرض بکنم که کتاب کشف القمه مرحوم علی ابن عیسی اربلی، کشف القمه فی معرفت الائمه، ایشون متوفای 692 یعنی آخر قرن هفتم، و این کتاب هم در واقع زندگی نامه و فضایل پیغمبر اکرم و اهل بیت که در واقع در مورد ویژگی های این کتاب و خود مؤلف هم حرف زیاده و آثار ایشون که میتونید مراجعه کنید. این کتاب ترجمه هم داره، در مثلا در مفسر جامع الاحادیث ترجمه کشف القمه در واقع علی ابن حسین زوارعی که ترجمه فارسی این کتاب. به هر حال روایت اینه که پیغمبر فرمود یا علی ان الله عز و جل زوجک فاطمه، خدا فاطمه رو به تزویج تو در آورد. یعنی حالا من قبلا روایتشو بحث کردم در یه درسی متون روایی و نهج البلاغه، ما یه روایات ازدواج رو در منابع حدیثی شیعه مخصوصا از کتاب وسائل بحث کردیم. اونجا من روایات ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین رو بحث کردم که حالا اگر انشاءالله نیاز پیدا کرد که حتما نیاز پیدا میکنید، چه الان چه چند سال دیگر، یه کتاب است به نام عوامل تحکیم خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث، مؤسسه آقای ری شهری چاپ کرده، که یکی از اون نرم افزارهایی که در این مجموعه نبود و شما اگر بخوای باید بگی بشه برای شما اضافه کنن، این تیکش یزدی شد یه ذره، جز این 105 عنوان یا 95 عنوانی که برای شما میریزن نیست، یه نرم افزاری است به نام حدیث اهل بیت، کار مشترک بین مؤسسه اسلامی نور و دارالحدیث. دارالحدیث کجاست؟ اطلاع داریم راجع بهش؟ اون مجموعه ای که در واقع مجموعه تحقیقاتی و دانشگاهی که مرحوم آیت الله ری شهری تأسیس کرد در شهر ری، الان دانشگاهش از دانشگاه علوم حدیث، خب که یک مرکز تحقیقاتی بالا سرش به نام دارالحدیث، اونجا آثار چاپ شده مجموعه دارالحدیث رو در اون نرم افزار هست. یعنی چی؟ یعنی دانشنامه امیرالمومنین 14 جلد فوق العاده است این کتاب، دانشنامه امام حسین 14 جلد فوق العاده است، دانشنامه امام مهدی و تمام آثار دارالحدیث مثل میزان الحکمه کتاب حدیثی معاصر از مرحوم آقای ری شهری، که این کتابی که عرض کردم اونجا هست، عوامل تحکیم خانواده از دیدگاه قرآن حدیث، تمام روایات ازدواج حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا را هم بررسی کرده، غیر از اینکه روایات دیگری هم در حوزه ازدواج آورده. خوبه اگر کسی قصد ازدواج داره، برای شما برادران و حالا خواهرانی که گوش میدن، خوبه که این کتابو مراجعه کنید. به هر حال حضرت فرمود که یا علی ان الله عز و جل زوجک فاطمه، خدا او رو به تزویج تو در آورد و جعل صداق حل ارض، صداق او رو، مهریه او رو زمین قرار داد. یعنی مهریه او به اندازه زمینه، کل زمین. فمن مشا علیها مبغضا لک مشا حراما، اگر کسی روی زمین راه بره و با توی علی دشمنی داشته باشه، مشا حراما، راه رفتنش هم زمین حرام. این زمین مهریه فاطمه زهراست که در یک روایت دیگری رو، همین روایت رو مرحوم سید ابن طاووس در کتاب الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف به جای مبغضاً لک مبغضاً لها آورده، که در نتیجه فرقی نمی کنه. یعنی اگر کسی روی زمین را بره و با فاطمه زهرا دشمن باشه، حرام را رفته، که ما میگیم فرقی نمی کنه چه با علی، کسی که با علی دشمنه با حضرت زهرا دشمن، کسی با حضرت زهرا دشمن هم با امیرالمومنین دشمنه. کسی که با دشمنی شما دو نفر اینطور میتونیم روایت نتیجه بگیریم روی زمین راه بره، حرام راه رفته. یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما اگر خاطر مبارک دوستان باشه، جلسه گذشته وارد معرفی منابع حوزه سقیفه و زندگانی و شهادت حضرت زهرا، البته بیشتر شهادت حضرت زهرا امروز عرض میکنم چرا، و موضوع حوادث بعد از شهادت پیغمبر اکرم شدیم، یعنی مسائلی مثل فدک و اینا که محل بحث ماست. چرا ما این کتاب رو معرفی میکنیم؟ برای اینکه یک بار ما راجع به موضوعی که داریم در واقع خدمت شما مطالب رو بیان میکنیم، منابعی در دست شما باشه برای مطالعه بیشتر. طبیعتا من این کتاب رو از شما نمیخوام، چون نمیتونید در این ترم در این 14-15 جلسه بخونید همه اینها رو، ولی خب حداقل یه جایی اینا رو داشته باشید که اگه یه موقعی در مورد زندگانی و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خواستید مطالعه کنید، منابع دستتون باشه. تقریبا هم میتونم بگم که دیگه اصل منابع ایناست، منابعی که رویکرد منابع معاصره ها، معاصر و متأخر، نه منابع اصلی که شما برید در دل منابع قرن 4 و 5 نیست، اینا خیلی هاش جدیده. اولین کتابی که من معرفی کردم کتاب چی بود؟ معصات و زهرا از علامه سید جعفر مرتضی العاملی که در همون نرم افزار این کتاب هست. کتاب دوم کتاب از سقیفه مرحوم شیخ محمد رضا مظفر بود. کتاب سوم فاطمه و زهرا بهجت و قلب المصطفى از مرحوم رحمانی همدانی که گفتم فاطمه سرور دل پیامبر یا فاطمه شادمانی دل پیامبر که به فارسی هم ترجمه شده. کتاب چهارم کتاب مرحوم سید محمد کاظم غزوینی بود، فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد. و کتاب پنجم هم کتاب مرحوم عبدالرزاق موسوی مقرم. معرفی کردم کتاب مرحوم مقرمو؟ معرفی نکردم؟ معرفی کردم. کتاب وفات و صدیقت زهرا سلام الله علیه. خب کتاب ششم کتاب بیت الاحزان فی مصائب سیدت النسوان. بیت الاحزان، کلبه غم، بیت غم در اندر مصائب سیده زنان عالم از جناب مرحوم محدث قمی، یعنی شیخ عباس قمی که معروف است محدث قمی شد. این کتاب سه تا باب داره. باب اول در مورد ولادت و نامها و کنیه ها هست. باب دوم فضائل و جایگاه حضرت زهرا نزد خداونده. و باب سوم در مسئله شهادت حضرت زهرا است. بله، باب دوم عرض کردم فضائل و جایگاه حضرت زهرا نزد خداوند متعال. باب سوم در موضوع شهادت حضرت زهرا است. اخبار سقیفه آمده درش، احتجاجات ایشون با ابوبکر آمده و موضوع شهادت. به فارسی هم ترجمه شده، تا جایی که یادم میاد چندین ترجمه داره، نه یک ترجمه، یعنی جناب آقای محمد محمدی اشتهاردی هم که خودش محقق بزرگی بود با عنوان رنجها و فریادهای فاطمه سلام الله علیها ترجمه شد. منبع هفتم کتاب الکوثر فی احوال فاطمه بنت النبی الاعظم. الکوثر فی احوال فاطمه که این کتاب 7 جلده، بسیار هم کتاب جامعی است. مؤلف کیه؟ جناب آقای ترجمه جناب آقای سید محمد باقر موسویه. خب ایشان از جلد 5 به بعد، یعنی از جلد 5 تا 7 اومده مسائل مربوط به شهادت حضرت زهرا رو بهش پرداخته، چون ما اینجا می‌خوایم منابعی که مرتبط با شهادت حضرت زهرا باشه رو معرفی بکنیم که انشالله مفید باشه، هم برای شما که اهل تحقیق هستید و اونایی که دوست دارن مطالعه کنن، هم برای اهل تبلیغ، برای سخنرانان، برای مدعیان مفید باشه. سید محمد باقر موسوی، بله الموسوی خودشونه، که ایشان در جلد پنجم ضمن بیان زیارات حضرت زهرا سلام الله علیها به مسائلی نظیر دشمنی عایشه به اون حضرت پرداخته، وصیت فاطمه زهرا، قبر مخفی ایشون، و در جلد ششم آمده به مسائل فدک پرداخته. بله، اینکه فدک تاریخش چیست؟ جغرافیاش چیست؟ حالا من امروز یه نکته کوچکی راجع به فدک میگم، بعدا مفصل واردش میشیم. قصب فدک، خطبه حضرت، یعنی خطبه فدکیه، هجوم به خانه حضرت زهرا. منبع هشتم، عرض کنم خدمت شما که کتاب حیات و سیدت النساء فاطمه الزهرا، دراسه و تحلیل، حیات و سیدت النساء فاطمه الزهرا، که این کتاب به زبان عربی است، درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها ترجمه فارسی هم داره. آقای سید محمد رضا مهری این کتاب رو ترجمه کرده از جناب آقای باقر شریف القرشی. قرشی هم نیست، حالا خیلی منم فکر کنم قبلا تو کلاسام قرشی میخوندم، ولی تحقیق اینه که یکی از دوستان من داره متوجه کرد ایشون القرشی، آدم بسیار محققیه و ایشون در سال 1433 از دنیا رفته، الان سال 1445 هجری قمری است. ایشون 1433 از دنیا رفته. یک کتابی است تحقیقی و تحلیلی از زندگانی، سیره و فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها که ایشان، عرض کردم کتابش ترجمه هم شده و کتاب دیگری هم داره به نام مؤتمر السقیفه. مؤتمر یعنی چی؟ همایش، کنفرانس، مؤتمر، که در واقع اون در مورد همایش سقیفه و اون اتفاق سقیفه، اون جمع شدن اون افراد در سقیفه بنی ساعده، کتاب دیگر ایشونه که البته ما بعداً معرفی خواهیم کرد، که آقای تیجانی مستبصر هم کتابی داره به نام مؤتمر السقیفه. نام کامل کتاب آقای شریف القرشی مؤتمر السقیفه دراسه موضوعیه لاخطر حادث فی تاریخ الاسلام السیاسی، که میگه در واقع سقیفه پژوهشی در مورد خطیرترین حادثه در تاریخ اسلام سیاسی. اثر چندم رو باید معرفی کنیم؟ نهم. جامع ترین کتاب در مورد حضرت زهرا که به تمامی احادیث و سیره ایشون پرداخته، کتابی است در 25 جلد. بله، الموسوعة الکبرى عن فاطمة الزهرا. موسوعه یعنی چی؟ دانشنامه. موسوعه یعنی دانشنامه. این کتاب 25 جلد از آقای اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی. اسماعیل انصاری زنجانی، چون متوفای سال 88 88 شمسی، بیش از 30,000 منبع رو دیده. شوخی نیست، 30,000 منبع رو دیده. و کتاب هم سه قسمت عمده داره: حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از این دنیا، حضرت زهرا در این دنیا و حضرت زهرا بعد از این دنیا. اینجوری تقسیم بندی کرده و به صورت تفصیلی هر چه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هست رو جمع آوری کرده، که جلد 10 تا 16 از این 25 جلد مباحثی است مثل شهادت فاطمه زهرا، حتی شهادت پیامبر اکرم، فدک، قصبش و نهایتاً هم شهادت خود حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی اگه کسی در این 25 جلد دنبال موضوع که در مورد زندگانی فاطمه زهرا است، آنچه در مورد فاطمه زهرا آمده، روایات، کتب، منابع، نقل‌های تاریخی از صحابه، از تابعین، آنچه که آمده در این 25 جلد از جلد 10 تا 16 مباحث شهادت فاطمه زهرا است. خب ادامه. کتاب دهم، کتاب مؤتمر السقیفه هست که الان اشاره کردم، از جناب آقای دکتر تیجانی، که ایشون یک شخصیت کجاییه؟ تونسی الاصل اگر اشتباه نکنم، و مستبصره، یعنی چی شده؟ شیعه شده. که کتاب، چندین کتاب داره ایشون. یک کتاب داره در موضوع بحث ما به نام مؤتمر السقیفه که به مسائل سقیفه پرداخته، ترجمه هم شده، آقای مرتضی رحیمی نژاد ترجمه کرده با عنوان اول مظلوم عالم، فتنه ها، توطئه ها و کجروی های پس از سقیفه، ویرگول، گفتگوهای اعتقادی. این کتاب ترجمه شده. من کتابایی که ترجمه داره رو میگم به شما، یعنی نگفتم این ترجمه قاعدتا نداره. یک کتاب بسیار مهمی داریم در موضوع سقیفه و فدک، که اصلا این خودش یه گونه است از کار تاریخی که بعد علمای ما از سقیفه و فدک دارن، تعدادشون در طول تاریخ قابل رهگیری هست. حالا نمیگیم زیاده. حالا یکی دیگه شما من امروز معرفی میکنم، از آقای احمد بن عبدالعزیز الجوهری البصری، کتاب از سقیفت و فدک. ایشون از محدثان اهل سنت در قرن چهارم هجری که آمده به کتاب، در واقع در این کتاب به وقایع سقیفه پرداخته. اصل کتاب موجود نیست. خب ببخشید آقا موجود نیست برای چی معرفی میکنی؟ برای اینکه بعضی از کتابها مفقوده، ولی ما چیکار میکنیم؟ اونها رو بازسازی میکنیم. مقتل الحسین از ابو مخنف در بازار الان هست، این کتاب جعلیه، از ابو مخنف نیست. ابو مخنف جز مهمترین و معتبرترین راویان حادثه کربلاست. این کتابی که تو بازاره به اسم ابو مخنف جعل شده. چرا؟ چون مقتل ابو مخنف مفقوده، به اسم ابو مخنف جعل شده. چون مفقوده به اسمش تونستن جعل کنن، اگه کتاب خودش بود که نمیتونستن این کار بکنن. ولی ما الان نسخه هایی، حداقل سه نسخه از کتاب مقتل ابو مخنف الان داریم. چجوری داریم؟ معتبرم هستن. بله، بازسازی شده. مثلا وقعت التف، اگه اشتباه کنم از جناب آیت الله آقای یوسفی قروی، یا استشهاد الحسین از آقای بنام آقای طباطبایی. اینا بازسازی مقتل ابی مخنفه. یعنی میاد میگه که آنچه که از ابی مخنف در تاریخ طبری نقل شده رو برمیداره، آنچه از ابی مخنف از ارشاد شیخ مفید در منابع معتبر روایاتی که از ابی مخنف پراکنده است رو جمع میکنه، با یک روشی کتاب رو بازسازی میکنه، عرضه میکنه و ادام نمی کنه که این خود اون کتاب. این روایاتیست که از کتاب ابی مخنف باقی مونده برای ما. چجوری باقی مونده؟ چون در دل دیگر منابع راه پیدا کرده. ممکنه در دل دیگر منابعی هم راه پیدا کرده بوده که آن منابع نیز هم مفقودن. خب کتاب دوازدهم. حالا اینو بله کتاب یازدهم عرض می کردم، که عرض کردم آقای احمد بن عبدالعزیز الجوهری البصری اهل سنت قرن چهارم، اصل کتاب موجود نیست. آقای باسم مجید الساعدی این کتاب رو جمع‌آوری کرده، بازسازی کرده و عتبه حسینیه مقدسه هم کتاب رو چاپ کرده. این کتاب رو هم پسر علامه امینی یعنی آقای محمد هادی امینی جمع کرده و مکتب نینوا هم چاپ کرده. عتبه حسینی کتاب خوبی چاپ کرده. مثلا یکی از کتابایی که حالا یک کتابی است به نام الامام الحسین و اصحابه در چهار جلد از آقای شیخ فضلعلی قزوینی، حدود 70-80 سال قبلشون از دنیا رفته. بنده و آقای دکتر عزیزی این کتاب رو در حال ترجمه این چندین ساله، علتش همه که خیلی وقت نمی کنیم سرمون شلوغه، ولی جلد دوش دیگه آخراشه. عتبه حسینی چاپ کرده اون. چی شده؟ الحسین و اصحابه، امام حسین و اصحابش. منبع هفتمی که من عرض کردم کتاب الکوثر فی احوال فاطمه بنت النبی الاعظم. خب کتاب دوازدهم کتاب علامه عسکری است، علامه سید مرتضی عسکری به نام سقیفه، که این کتاب خیلی کتاب مهمیه. ایشون سخنرانی های ایشونه در مسجد الجواد تهران که آقای مهدی دشتی این کتاب رو تحقیق کرده و نشر منیر هم چاپ کرده. کتاب فارسی هم هست، نسخه عربی هم داره. خیلی کتاب خوبیه. و ترمای قبل ما زیاد سر کلاس بحث کردیم که در این کتابشون نشون میده حوادث سقیفه از زمان پیامبر برنامه ریزی شده بود و اینو از منابع اهل سنت نشون میده که در زمان حیات پیامبر برای بعد از پیامبر اینا برنامه ریزی کرده بودن و سند ارائه میده از منابع اهل سنت. کتاب 13 کتاب مظلومیت الزهرا از آیت الله سیدعلی میلانی، نوه آیت الله میلانی معروف، که کتاب ترجمه فارسی هم داره به نام مظلومیت برترین بانو. جناب آقای میلانی هم در روایات کلامی و در حوزه دفاع از مکتب و مذهب و تشیع واقعا یاد طولایی دارن، آثار زیادی داره ایشون که قبلا معرفی کردم در جلسات گذشته. نسخه عربی شده و تلخیص کتاب ابقات الانوار میر حامد حسین رو ایشون زحمت کشیده به نام نفحات الازهار که اثر ایشونه. حالا وسط این بحث که شما اسم کتاب چندم پرسیدی؟ هفتم. دوازدهم پرسیدی که عرض کردم علامه عسکری، علامه سقیفه، علامه عسکری، سقیفه علامه عسکری. که 13 کتاب ما معرفی کردیم تا الان. حالا اینی که گفتم راجع به تأثیر معلم میخوام به شما عرض بکنم. قبلا گفتم توی بحثم معلم خیلی روی دانشجو مخصوصا دانش آموز بیشتر، حالا شما ها که بیشتر، خیلی تأثیر میذاره. خیلی مرحوم آقا مشتاق میفرمود که هیکل معلم روی متربی تأثیر میذاره. همینجوری بهت بشینه معلم ریاضی بهت بشینه تأثیر میذاره روی دانشجو، مدل تعاملش، مدل شوخی کردنش، مدل حرف زدنش، مدل لباس پوشیدنش. من یادم میاد که همیشه سر کلاسام گفتم اینو، شاید عزیزانی که بحث دنبال میکنن شنیدن قبلا. من سال 81 که وارد دانشگاه شدم از 82 مدرسه درس میدادم. این قصه رو گفتم بهتون، یقه دیپلماتو رفتم سر کلاس، پنجشنبه ها میرفتم مدرسه درس میدادم. پنجشنبه مدرسه باز بود، موقع همه مدرسه ها باز بود. یادتون میاد شما هم بتونم به این دوران خوردین دیگه، بعدن تعطیل شد یه مدت. خلاصه رفتم سر کلاس و یقه دیپلمات پوشیده بودم، یقه رو بسته بودم و کتم پوشیده بودم. سر کلاس رفتم به بچه‌ها سلام کردم، دوره راهنمایی. حالا اونا الان همشون زن دارن، بچه دارن. سال این قصه مال سال 80 و مثلا 3 و 4 چند سال قبل میشه؟ 20 سال قبل میشه دیگه، درسته؟ نه حالا اینقدر واسه خودتون ناامید نباشید. آره 80 شما فهمیدید متولد 84 ان آقایون، درسته؟ 83 84 این قصه مال همون 83 84 حالا بالاخره یا دنیا اومده بودین یا پوشکی بودین، بالاخره از این حال خارج نیست. بعد رفتم سر کلاس رو به بچه‌ها سلام کردم، یقرم بسته بودم مثلا پای تخته درسو نوشتم. وقتی برگشتم سمت کلاس دیدم از مثلا 25 نفر حداقل 18 19 نفر یقه دیپلمات پوشیدن، یعنی این یقه رو، این یقه عادی رو بستن، این بالاهاشو دادن تو اینجوری، همه اینجوری نشسته بودن روبروی من. خب معلم تاثیر میذاره. من یه معلمی داشتم در دوره دبیرستان پیش دانشگاهی، خیلی رو من تاثیر گذاشت، خیلی اصلا منو وارد دنیای حاج آقا مشتبه کرد و من به خاطر ایشون با حاج آقا مشتبه آشنا شدم، چون شاگرد حاج آقا مشتبه تهرانی بود، حاج آقای هوایی خدا حفظش کنه، شد آقای آصف مجید هوایی شد خدا حفظش کنه. ایشون خلاصه یه خاطره که تو ذهنم مونده و هیچ وقت ازش تخطی نکردم، دیگه یادم نمیاد این کار انجام داده باشم. مدرسه ما 25 نفر بودیم، فکر کنم گفتم بتون 18 نفر از یک کلاس دانشگاه امام صادق قبول شدیم، از یک کلاس. خیلی دوره خوب و درس خون و رتبه بچه‌ام خیلی رتبه‌شون خوب، از اون 18 نفر 12 نفر اومدن دانشگاه امام صادق، بقیه هم همه جای خوب قبول شدن، دانشگاه تهران و مثلا شهید بهشتی و اینا. بعد ایام نوروز ما رو بردن شیراز، مدرسه ما رو برد شیراز که درس بخونیم به عنوان اردوی پیش دانشگاهی و درس و مثلا برای کنکور اینا. اون مدرسه‌ای که رفتیم شیراز درش مستقر بودیم، حالا یا ایام نوروز بود یا مثلا آخرای اسفند یادم، ولی اون دانش آموزا مدرسه هم بودن، حالا یا نوروز بود اونام اردو درسی داشتن یا آخرای آخرای اسفند بود، صبح یه زیارت عاشورایی بود، من می‌خواستم برم بخونم مبدأهی کنم اونجا. این کاپشن من انداختم رو دوشم، رفتم از عقب مجلس رفتم جلو نشستم، یکی از دانش آموزا همکلاسیام اومد گفت حاج آقا میگه یا بپوش یا در بیار. این یا بپوش یا در بیار هنوز تو ذهن من و من یک بار حتی این کار، نه عبا نه، کاپشن رو میگم، همجور مثلا کاپشن رو انداخته بودم دستم رو نکردم تو آستیناش، تو دوشم بود کاپشن، مثلا یه کاپشن بهاره‌ای بود، چی بود مثلا ایام، یه ذره هوام خنک بود، ایام عید بود. آره اومد بغل گوشه من قبل از اینکه شروع کنم، گفت حاج آقا میگه یا بپوش یا در. خب کتاب از این، حالا خلاصه بحث بین، خلاصه بحث ترفیهی بین بحث بگذریم، کتاب 14 کتاب جنت المأوى فی احوال فاطمه الزهرا سلام الله علیها از آقای محمد علی بن محمد برغانی القزوینی. برغان هم میگن برغون، حالا برغون شنیدی؟ برغان خودمون. ایشون متوفای 1269 و به حوادث مختلف زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخته، از جمله فدک و شهادت ایشون. به فارسی هم کتاب چاپ شده به کوشش آقای سعید جمالی. آقای ملا علی برغانی 8 جلد کتاب داره، 8 جلد که به این کتاب ها میگن ریاض الاحزان، باغهای حزن، باغهای اندوه. ریاض الاحزان که جلد هفتم کتاب رو ایشون اومده به احوالات فاطمه زهرا سلام الله علیها اختصاص داده و این خاندان هم خاندان معروف، یعنی آل برقانی که از خاندانهای مشهور علمی قزوین هستن که ایشون این آقای نویسنده یعنی آقای محمد علی برقانی برادر کوچک ملا محمد تقی بن محمد ملائکه برقانی است که در جریان مجاهدت علمای ایران شهید شده، معروف به شهید ثالث، شهید سوم، از مشاهیر علمای مجاهد ایران در قرن 12 و 13 هجری. شهید اول کیه؟ شهید اول جناب محمد بن مکی صاحب کتاب لمعه. آقا چی میخونی؟ لمعه، لمعه شهید اول. آقا معلم درس میده، استاد میگه شهید فرمود، این شهید اول در کتاب لمعه. شهید ثانی کیه؟ جناب زین الدین جبل عاملی صاحب شرح لمعه. میدونید که هم صاحب کتاب و هم شارح کتاب هر دو شهید شدن. داستانش هم مفصل و داستان شهادت این دو عالم خیلی تکان دهنده است. این آقای ملا محمد تقی برقانی اخوی این آقای محمد علی که ما داریم راجع به ایشون صحبت میکنیم، آقای معروف ملا علی برقانی، ایشون شهید ثالثه، معروف به شهید ثالث که برادر کوچیک ایشون ملا محمد علی صاحب این کتابی است که با ما معرفی کردیم. کتاب 15 هم کتاب مهمیه، کتاب مهمیه در موضوع بحث ما. حدوداً 20 سال پیش این کتاب نوشته شده به زبان عربی، کتاب فدک و العوالی او الحوائط السبعه فی الکتاب و سنه و تاریخ و الادب. فدک و العوالی و والحوائط السبعه، دیوارهای هفتگانه. حوائط جمع چیه؟ حائط. این کتاب از آقای سید محمد باقر حسینی جلالیه. خب اسم کتاب هم روشه دیگه، فدک، معلومه ایشون میخواد به فدک بپردازه. حالا العوالی و الحوائط چیه میگن؟ قضیه فدک، یک خلاصه بسیار مختصری بگم تا بعدن واردش بشیم. فدک از اموال بنی نظیر بود، یهودیان بنی نظیر. طبق آیه شریفه قرآن کریم در سوره مبارکه حشر آیه 6، در سوره مبارکه 8 آیه 6 خدا متعال فرمود و ما افا الله علی رسوله منهم و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. آن چرا که خدا از اونها یعنی از یهودیان به پیامبرش بازگردانده، به پیامبرش بخشیده، چیزی است که شما برای به دست آوردن اون زحمتی نکشیدید. خدا بخشیده پیامبرش، نه اسبی تاختید من خیلن ولا رکابن و نه شطوری. و بعد در ادامه آیه میفهمن که خداوند متعال رسولان خودش رو بر هر کس بخواد مسلط میکنه و خدا بر هر چیزی تواناست. این فدک جزء فیع بوده، فیع یعنی اموالی که اراضی که بدون جنگ و بدون خونریزی و درگیری و از طریق صلح فتح شده. اختصاص به کی داره فیع؟ به شخص پیامبر. جزء غنایم مسلمین نیست که بیایم خب تقسیمش بکنیم. این ارز فدک هم از همون قبیل بود. وقتی آیه نازل شد در سوره مبارکه الاسراء آیه 26، ای پیامبر و آت ذل قربا حقه والمسکین و ابن سبیل، ای رسول خدا، ای رسول الله، که من به شما پیشنهاد میکنم و توصیه میکنم یه عهدی با خودتون ببرید ببندید تا پایان دوره تحقیقتون و تحصیلتون هیچ وقت نگید رسول مکرم اسلام. چرا؟ قرآن میگه رسول الله، این رسول خداست. وقتی میگه رسول مکرم اسلام یعنی فقط برای مسلماناست، فقط برای دین اسلامه، این خاتم النبیین، یعنی برای همه ادیانه. رسول خدا یا رسول الله به کار ببرید. ای رسول خدا و آت ذل قربا حقه، حق ذوی القربا رو بده، و المسکین و ابن السبیل و دیگر. بعد از نزول این آیه پیغمبر مأمور شدن که فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه بدن. فدک کجا بود؟ جغرافیاش کجا بود؟ منطقه یهودی نشین در شمال مدینه بود که بعد از فتح خیبر خدا در دل اهالی فدک ترس انداخت، اونها اراضی خودشون رو بعد از اینکه جریان خیبر پیش آمد از طریق مصالحه در اختیار پیامبر قرار دادن، گفتن آقا ما اینو شما هدیه میدیم، مصالحه کردن با پیغمبر که جزء فی قرار گرفت. حالا چرا در این کتاب میگه فدک ول عوالی با عین؟ العوالی یعنی چی؟ عوالی یعنی عالیه، مناطقی است در مدینه، بالا شهر مدینه، عالیه مدینه که خوشاب هوا بوده، پر محصول بوده. هفت قسمت از اون ول حوائط سبعه، حوائط جمع حائطه که در لغت به معنی دیواره ولی در اینجا به معنی قطع زمینه، تیکه زمین. هفت تیکه زمینش از این حوائط در این منطقه عالیه طبق وصیت مخیریق که اولین یهودی مسلمان شده است که خودش از علما و احبار یهودی بود و در غزوه احد در سال 3 هجری هم به شهادت رسید، این مناطق هفت گانه به پیغمبر رسید که ما بعداً عرض کردم باید بپردازیم. این کتاب هر چند با موضوع فدک نوشته شده اما نگاه نویسنده در این کتاب یک نگاهی است کلامی، میخواد عملکرد خلفا رو در این کتاب نقد بکنه، مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو ترسیم بکنه، به نحوی که در باب نهم آمده خطبه فدکی حضرت زهرا رو بررسی کرده، منازعات اون حضرت با خلفا رو بررسی کرده، و الا کتاب با موضوع فدک بسیاره، فقط به موضوع فدک نپرداخته. کتاب مفصله ولی بسیار محکم، یعنی آثار آقای حسینی جلالی واقعا آثار محققانه ای. کتاب 16 هم یه کتابی است عربی به نام خصائص الزهرا سلام الله علیها از علامه محمد علی سنقری حائری در 3 جلد، کتاب فارسی هم ترجمه شده به نام خصائص فاطمه الزهرا که در جلد اول به بررسی احادیث در شأن و منزلت حضرت زهرا پرداخته، در جلد دوم وارد مسائلی شده از قبیل غصب فدک، تفسیر سوره هایی از قرآن در مورد فاطمه زهرا، و در جلد سوم هم به مسئله فدک و شهادت حضرت. ببینید با این منابعی که داره معرفی میشه اگر کسی بخواد در این موضوع تحقیق بکنه، مطالعه کنه که انشالله حرف بدون سند نزنه، اندازه کافی مطلب هست که نیازی نیست ما اینقدر، ما در بعضی از این مجالسی که حاضر میشیم حالمون اینه، حیبت بزنیم تو پیشونیم خدایا این روز کجا داری حرف میزن. بعدم افتخارم میکنن بعضی آقایون که مثلا فیلم هنره که من به یک کتابی مراجعه نمیکنن، یا آقای از عزیزان هست ما باشی شوخی هایی داریم و بالاخره از رفقاست، خب روزخونه خوبی و با اخلاص بینا مطالعه نمی کنه دیگه. یه بار توی یکی از مجلسه که باش گفت آقا ببخشید این مطلبی که فرمودید از کدوم کتاب سندش؟ گفت با بارا بابا من سندم تو رهن بانک، تو سندش چه؟ من تا دو خطم کتاب نخوندم. افتخارم، این خیلی بده که آدم افتخار بکنه به این. حالا اگه کسی نمیتونه کتاب بخونه بشنوه از دیگرانی که بالاخره میگن، صوتشون هست، مستند حرف میزنن، بره بشنوه مثلا یه عالمی، یه دانشمندی، مثلا یه شخصیت برجسته ای از علما، مثلا صوتش هست بره گوش کنه، مثلا اینکه نمیخونه. که علیکم بالکتاب، اهل کتاب باشید شما برادران، دینتون تغییر ندید، اهل کتاب منظور که با کتاب انس بگیرید. اگه الان به کتاب خوندن عادت نکنید هیچ وقت عادت نمیکنید، الان میذاره دیره. البته اینقدر درگیر این هرزخونی های موبایل و کانال‌های مختلف و توییتر و اینستاگرام، اینا که مطالعه نیست. تو که داری چشت رو نابود می‌کنی، حداقل کتابشو بخون. چیزی بخون بمونه برات، منسجم باشه، نظم داشته باشه. به هر حال عرض کردم که کتاب ایشون 3 جلدیه و در جلد سوم هم به مسئله فدک و شهادت از زهرا پرداخته. این همه مطلب، این همه منبع، امید است که انشالله مطالعه بشه. منبع 17 کتابی است به زبان عربی، ترجمه نداره، محنت و فاطمه سلام الله علیها بعد وفات رسول الله، از شیخ عبدالله الناصر. کتاب به زبان عربیه، نویسنده بعد از ذکر فضائل حضرت زهرا به مسائلی مثل هجوم به خانه، آتش زدن خانه یعنی احراق دار، احراق بیت، سقط حضرت محسن علیه السلام که بعدن خواهم گفت اسم اصلی ایشون چیه، المحسن، ما در فارسی میگیم محسنا، المحسن اسم کتابه، البته در عربی هم باب شده، حتی من در جلد بعض از کتابا دیدم که میگن المحسن، ولی اصل اسم المحسنه. قضیه فدک، اینها در این کتاب آمده. کتاب 18 کتابی است خوب در زبان عربی به نام ظلامت الزهراء فی روایات اهل سنت. ظلامه به معنی بی‌عدالتیه، با زای دستدار. ظلامت الزهراء به معنای بی‌عدالتی، ستم، بی‌انصافی، از جناب آقای یحیی عبدالحسن الدوخی که علامه سید جعفر مرتضی عاملی و آقای آیت الله سید محمد حسینی قزوینی بر این کتاب تغریز زدن. تغریز یعنی چی؟ یعنی چی؟ یک مقدمه مدح‌آمیز. وقتی برای کتابی مثلا میگن حضرت آقا بر فلان کتاب تغریز زدن، چی فهموندین؟ آره، مثلا بر کتب مختلف تغریز علما خودش یه جنبه از اعتبار یک کتاب. یک عالمی برای کتابی تغریز بزنه، عالم حسابی، خیلی مورد توجه قرار میگیره که این کتاب چی بوده که فلان عالمی که آدم حسابیه بر کتاب تغریز زده. این کتاب در واقع اومده چیکار کرده؟ یه آقایی است در اهل سنت، یک عالم سنی وهابی، وقتی میگیم سنی همه سنی که وهابی نیستن، وهابی ضد شیعه و حتی که معروفی که الان هم زنده است، به نام عبدالرحمن الدمشقیه. این کتاب گفته های باطل عبدالرحمن الدمشقیه رو آمده با یک قلم عالمانه نقادی کرده. این آقا دمشقی از علمای سنی لبنانی الاصل، تحصیل کرده در عربستان و اکنون در انگلستان. حالا جالبه که اینا خیلی هاشون سر از انگلستان در میارن، چه شیعه هاشون چه سنی هاشون، این نکته ای ها. شیعیان حتی که به اهل سنت که حتی کی میکنن به مقدسات اهل سنت و شبکه های ماهواره دارن میرن انگلستان، سنیاشون هم میرن انگلستان. این که این زمین چطور انقدر زمین مستعدیه برای اینا، بله فیه تأمل. عرض کردم ایشون تحصیل کرده در عربستان و اکنون در انگلستان، در دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود ریاض تحصیل کرده و دکتری خودش رو در مورد شیعه نوشته. رساله دکتری ایشون اینه: استدلال و شیعه به سنت نبویه فی میزان نقد العلمی، یعنی استدلال شیعه در خصوص سنت نبوی در ترازوی نقد علمی. علیه شیعه کتاب دیگری هم داره که این کتاب ظلامت الزهراء فی روایات اهل سنت یحیی عبدالحسن الدوخی پاسخی است به در واقع گفته های این آقا. چیو؟ اسم کتاب ظلامت الزهراء علیه السلام فی روایات اهل سنت، که ظلامه در واقع عرض کردن معنی بی‌عدالتی، ستم، یعنی خواهد بگه بی‌انصافی هایی که به حضرت زهرا در روایت اهل سنت شده، که عرض کردم کتاب پاسخ به اون آقای عالم سنی وهابی. یه بار دیگه بگی من تکرار میکنم، هیچ اشکالی نداره. مهربون استاد خیلی خیلی با اخلاق آقای یحیی عبدالحسن الدوخی. شوخی میگم. خب کتاب 19 که امیدوارم امروز من بتونم بحثو جمع کنم در این دقایق باقی مانده، ظلامات الزهراء علیها السلام به زبان عربی از عبدالکریم عقیلی از عراق ایشون، که بی انصافی های در مورد حضرت زهرا است. کتاب فارسی نیست. کتاب 20 الهجوم علی بیت فاطمه از مهدی عبدالزهرا، که بررسی روایات هجوم ترجمه هم شده تحت عنوان نگرشی به اسناد و مدارک هجوم به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیه از قرن اول هجری تا کنون از آقای محمد حسن غربی ترجمه کرده، که عرض کردم من جلسه‌ای که با شما شروع کردم جلسه پنجم اگه اشتباه نکنم بررسی روایت هجوم بود. ما روایت هجوم به خانه از زهرا رو بررسی کردیم. این کتاب تخصصا در این موضوعه، نگرشی به اسناد و مدارک هجوم به خانه صدیقه طاهره از قرن اول هجری تا کنون. کتاب 21م از صحیح فی کشف بیت فاطمه، از صحیح فی کشف بیت فاطمه، کتابی است محققانه به زبان عربی، خصوصا برای اونهایی که به مباحث رجالی علاقه دارن. چه ربطی داره این موضوع تاریخی به رجال؟ این آقا مهدی خدامیان آرانی این کتاب رو نوشته به زبان عربی، که سعی کرده با استفاده از منابع رجالی اهل سنت روایاتی که به مسئله هجوم به خانه حضرت زهرا، سقیفه و غیره آمده است را بیاد صحتش رو اثبات کنه با توجه به منابع رجالی خود اهل سنت. چون ببینید ما نمیتونیم وقتی یه روایتی داریم در منابع اهل سنت، سندم سنیه، یعنی علمای سنی، راویان سنی، نه شاگردان ائمه، ما نمیتونیم بر اساس کتب رجالی خودمون که بگیم این صحیحه ضعیفه، بر اساس من در واقع موازین رجالی اهل سنت باید روایت رو نقد بکنیم. کتاب 22م کتاب و وفات فاطمه الزهرا سلام الله علیها به زبان عربی شیخ علی بلادی البحرانی، خود بحرانی نمیگن بلادی، میگن بلادی، بلادی این بهش سکون داره، شیخ علی بلادی البحرانی، که این کتاب تحلیلی نیست. چرا؟ چون بیشتر روایات و اشعار و اینها رو از منابع جمع‌آوری کرده در قضیه هجوم به بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها و شهادت حضرت. کتاب 23م کتاب و مقتل فاطمه الزهرا سلام الله علیها، کتاب و مقتل فاطمه الزهرا به زبان عربی از سید یاسین الموسوی، که روایات مفید قطعیت متواتر و درست رو از منابع فریقین در فضائل خاصه حضرت و همچنین مقتل حضرت رو جمع‌آوری کرده. نصف کتاب بلکه بیشترش به مسئله مقتل فاطمه زهرا اشاره داره. این بحث رو جمع میکنم امروز انشالله. کتاب 24م کتابیست به زبان عربی از شهید عبدالزهرا عثمان محمد به نام از زهرا فاطمه بنت محمد، کتاب تحلیلی است در مورد زندگی فاطمه زهرا، سیره و زندگی حضرت رو قبل از شهادت، حیات سیاسی و اجتماعی، مصائب، خطبه حضرت و شهادت حضرت رو در واقع آورده، که کتابخانه‌ای در نجف اشرف، کتابخانه‌ای که از کتابخانه معروف نجف در سال 1387 قمری، این کتاب رو به عنوان یکی از سه کتاب برتر، یعنی برنده کتاب سالم هست در واقع، انتخاب شد در نجف و ایشون شهید هم شد، از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق بود در زمان صدام، توسط رژیم بعث دستگیر شد، زندانی شد و در 28 اردیبهشت 83 شمسی در یک انفجاری در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی در غرب بغداد ایشون شهید شد. یک کتاب دیگر هم ایشون داره به زبان عربی از همین خود آقای شهید عبدالزهرا عثمان محمد به نام از صدیقه الزهرا بین المحنت و المقاومه، فاطمه زهرا ما بین سختی و مقاومت، ایستادگی، که در واقع از همین آقای شهید عبدالزهرا است. کتاب 25م المحسن ابن فاطمه الزهرا، که عرض کردم اسم اصلی المحسن نه محسن، حالا در فارسی ما میگیم محسن ابن فاطمه الزهرا، از آقای سید عبدالمحسن عبدالزهرا القطیفی که از علمای شیعه حجازه، ایشون در سه قسمت کلی شهادت حضرت زهرا و شهادت حضرت محسن علیهم السلام، المحسن فی شعر احبته، اشعاری که در مورد حضرت محسن هست، و شبهات و ردود، یعنی شبهاتی که در مورد حضرت زهرا و حضرت محسن هست و پاسخ به اونها، که مسئله شهادت حضرت محسن رو با اسانید مختلف و به شکل تحلیلی اثبات کرده. کتاب 26م المحسن السبت مولود ام السقت، المحسن السبت مولود ام السقت به زبان عربی از آیت الله سید محمد مهدی خرسان، آل خرسان از علمای بزرگ نجفن، اخیراً هم یکی از علمای بزرگ نجف به نام آیت الله خرسان از دنیا رفت، که من شک دارم هم ایشونه یا نه. کتابی 600 صفحه بسیار محققانه که ایشون به فراخور بحث در مورد حضرت محسن به بحث شهادت از زهرا هم پرداخته. کتاب 27م ظلامت الزهرا فی النصوص والآثار ازاحة الارتیاب عن حدیث الباب، کتاب خوبی است به زبان عربی از آقای علی احمدی میانجی. ایشون یک کتاب داره به نام مکاتیب الرسول، نامه های پیغمبر، به صورت تحلیلی راجع به نامه های پیغمبر که فرستادن برای سران یا برای در واقع سران قبایل و سران سایر بلاد و کشورها، و کتاب مکاتیب الائمه که در مورد نامه های اهل بیت، اینها رو ایشون آمده جمع‌آوری کرده. خب من چند تا کتاب فارسی هم معرفی بکنم در این فرصت. کتاب های فارسی: کتاب تنهایی مهر، دفاعیات حضرت زهرا، سید علیرضا قروی، مهدی امامی و مرتضی کارگر، کتاب خوبی در زمینه شهادت حضرت. کتاب تلخترین فاجعه روزگار از ابو محسن طه، کتاب دردانه دلداده محمد جواد طبسی، محمد جواد طبسی آدم محققیه، کتاب شبهات فاطمیه در مورد اثبات شهادت فاطمه زهرا و پاسخ به برخی از شبهات ایراد شده از سوی علمای وهابیت از سید مجتبی عصیری، کتاب فارسی از آقای عصیری با عین و صاد، کتاب اسرار فدک نوشته محمد باقر انصاری سید حسین رجایی، چاپ دهم رسیده این کتاب، مسئله قصد فدک، پافشاری امیرالمومنین و حضرت زهرا، تحلیل خطابه حضرت زهرا، کتابشناسی خطبه حضرت زهرا، در مورد خطبه حضرت زهرا کتابشناسی آورده. چه کسانی در مورد این که حالا من اینجا یه کتابی هم معرفی دارم داخل پرانتز به عنوان کتاب بعدی، کتاب شرح خطبه فدکی مرحوم آیت الله جامع مشتبه تهرانی، جزو بهترین کتابه در شرح خطبه فدکی، هم فارسیه هم بسیار مختصره، یه کتاب تک جلدی شرح خطبه فدک، خیلی هم خوب چاپ شده. کتاب ششم زندگانی فاطمه زهرا از مرحوم آقای سید جعفر شهیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تا حالا بیش از 15 مرتبه این کتاب تجدید چاپ شده. کتابی فارسی به نام حماسه کوثریه از مجید زجاجی کاشانی که شرح مبارزات فاطمه زهرا به شکل تحلیلی در این کتاب هست، متون تاریخی آتش گرفتن در به منزل حضرت زهرا، مسئله بیعت امیرالمومنین، تعداد دفعات هجوم، این نکته مهمه، تعداد دفعات هجوم رو بررسی کرده، چند بار، علت شهادت حضرت صدیقه کبرا در این کتاب آمده، نسخه الکترونیکیش هم هست. بعضی از این کتابا یادم بندازید نسخه الکترونیکیشو من برای نماینده کلاس بفرستم، بعض از این کتابایی که میگم نسخهش رو میتونم براتون بفرستم که داشته باشید. کتاب مقتل فاطمیه پاسخ به شبهات شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از منابع اهل سنت به فارسی هست از آقای حجت الاسلام محمد صفری و دکتر حمید ناسخیان. کتاب شهادت فاطمه زهرا علیه السلام واقعیتی انکار ناپذیر سید علیرضا حسینی، و آخرین کتاب که نه که دهمین کتاب در زمینه کتاب‌های فارسی، کتاب معروف کشتی پهلو گرفته از آقای سید مهدی شجاعی، نشر نیستان چاپ کرده، این کتاب بخونید حتما. از این کتاب تا حالا بیش از 200,000 نسخه به فروش رفته. متن کتاب یک متن ادبیه و یک متن روحانیه، ولی از منابع معتبر گرفته شده، انگار شما داری کتاب رمان یا داستان میخونی، ولی در واقع مقتل فاطمه زهرا سلام الله علیها است از آقای سید مهدی شجاعی که صاحب قلم بسیار خوبی هستند. کتاب دیگر هم داره، پدر، عشق، پسر، یا کتاب آفتاب در، با هم میگین، همه تون با هم میگین، آفتاب در حجاب، چون صدا تو هم بیپیچه من نمیشنوم، آفتاب در حجاب که برای حادثه عاشوراست، در عین استناد به منابع درجه یک در یک اوجی قرار داره از اتقان در روایتگری، که خیلی ها اصلا معتقدن کشتی پهلو گرفته در بین آثار سید مهدی شجاعی جزو شاهکارهاست، جزو معدود افرادی است که مسئولیتی نداره، نه رئیس جمهور نه وزیر، ولی جزو معدود افرادی که حضرت آقا باشون جلسه خصوصی داشتن، خیلی آدم مهمیه شون. کتاب 11 برای نوجوانان من معرفی میکنم در زمینه نوجوان، کتاب مقتل فاطمی نوجوان، کتاب مناسبی هست برای نوجوانان. کتاب‌های دیگری هم هستن غیر مرتبط با جریان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ولی مرتبط با حضرت زهرا. یه لحظه اینو تمام بکنم. مثلا فضائل فاطمه زهرا، کتاب شهادت نیست، فضائل از ابن شاهین، یا کتاب معروف مسند فاطمه سلام الله علیها از مرحوم آقای شیخ عزیزالله عطاردی، نه عطاردی، عطاردی، که ایشون خودش آدم محققی، من راجع به ایشون باید حرف بزنم که چه کرد واقعا این آدم. در مورد هر کدوم از اهل بیت مسند داره، در هر کدوم از اهل بیت بله فرهنگ خراسان داره، خودش رفته بود وجب به وجب خاک خراسان رو با یک دوربین شخصی. خیلی آدم محققی بود. که کتاب فضائل حضرت زهراست، نه سیر زندگی اون حضرت. یا مثلا مسند فاطمی از جناب آقای شیخ عزیزالله عطاردی سخنان حضرت زهراست. یا مثلا جلد 43 بهار الانوار علامه مجلسی احادیث فاطمه زهرا رو جمع کرده که البته به زندگی حضرت هم پرداخته، توسط آقای محمد روحانی علی آبادی هم ترجمه شده. یا کتاب اتحاف و سائل به مال فاطمه من المقام من المناقب و الفضائل عبدالرؤوف مناوی، که ایشون شارح معروف کتاب سیوطیه، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. یا مثلا کتابای زیادی که آقای رحمانی همدانی، که من جزء کتابایی که تأکید کردم به شما بخونید، اگر کسی، من همیشه به مراجعه میکنم میگن یه جلد کتاب معرفی کن مراجعه حضرت زهرا بخونید، من میشون میگم فاطمه سرور دل پیامبر، یعنی فاطمه تو زهرا بهجت و قلب المصطفى، از آقای احمد رحمانی همدانی که جلسه قبل اشاره کردم، معرفی کردم، امروز اشاره کردم مجدد اول جلسه، که آقای احمد رحمانی همدانی در اون کتاب فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفى 250 کتاب رو که در مورد حضرت زهرا نوشته شده یا لابلای اونها شرح زندگانی حضرت هست رو معرفی میکنه، که البته موضوع بحث ما نیست، چون ما میخواستیم آثار مرتبط با شهادت، فدک و سقیفه رو معرفی کنیم. مثلا آثاری مثل اخبار فاطمه از ابو علی الصولی، اخبار فاطمه از عبدالله ابن ابی زید الانباری، الدره البيضاء في احوال فاطمه الزهراء سید جمال الدین محمد ابن حسین واعظ، کتاب زهد فاطمه سلام الله علیها جناب شیخ صدوق، که خیلی از این کتاب‌ها در دسترس نیستن.